کربوبلا.com، پایگاه تخصصی امام حسین علیه السلام.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميع. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتش، صلواتی مرحمت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه‌ای رو که توفیق داشتیم در این شبها بیشتر به اون توجه بکنیم، آیه‌ای بود در ارتباط با اهل بیت علیهم السلام که خدای متعال فرمودن بسم الله الرحمن الرحیم: ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. و بر مبنای فرمایش اهل بیت علیهم السلام، یکی از وجوه دشمنی دشمنان خدا با اهل بیت علیهم السلام رو در واقع اون حسادت دانستیم. امشب توفیق داشته باشیم یه نکته‌ای رو در همین در طول این بحث انشالله متذکر بشیم. ما وقتی که با روایات در واقع توفیق داریم، روبرو میشیم، میخونیم، در روایات اخلاقی میبینیم رذایل اخلاقی خیلی زیاده و بعد میبینیم که گاهی ائمه علیهم السلام فرمودن مثلا این سه صفت ریشه همه زشتی هاست، یا این صفت مثلا ریشه همه مثلا معاصیه. از جمله اون روایات همونطور که عرض کردیم خدمتون، روایتی بود که حسد و حرص و کبر رو، تکبر رو بیان فرموده بودن. خاطر شریفتون باشه، دیدیم که اینها خودشون هم با هم یه نسبتی دارند، یعنی اینجور نیست که بدون نسبت با هم باشند. این که اینها با هم نسبت دارند یعنی چی؟ در اون روایتی که تقریبا شاید همه بدانید، بحث جنود عقل و جنود جهل، لشکریان عقل و لشکریان جهل، یا به تعبیر مثلا دیگه لشکر خوبی ها و لشکر زشتی ها، وقتی اونجا حضرت می‌فرمایند که روایت بسیار مهمی است، اون روایت رو وقتی میخوانیم میبینیم حضرت رذایل اخلاقی رو که برمیشمرند از اون روایت و روایات دیگری که در رذایل اخلاقی هست، آدم متوجه میشه که اینجور نیست که رذایل اخلاقی مثل یک اجزاء جدای از همند که ممکنه مثلا من خدای نکرده دچار کبر بشم ولی رذایل دیگه در من نباشه، من دچار حسد بشم ولی رذایل دیگه در من نباشه. نه، اینطوری نیست. اینها همه با هم پیوند دارن، با هم مرتبطن. به تعبیر دیگه شیطان هر کس رو که از هر طریقی بتونه فریب بده و به یکی از این رذایل مبتلا بکنه، در واقع او رو وارد خانه ای کرده و او رو وارد جاده ای کرده که دیگه اینا به هم مربوطه. مثل این که مثلا فرض کنید یه جاده هایی هست، یه خیابون کشی هایی هست در گمراهی، من وارد یکی از اون خیابون ها بشم دیگه همه تقاطع ها و دور برگردون ها و هرچی که هست دیگه مشابه اینه، این توی این فضاست، من باید این فضا رو ترک بکنم. لذا اگر شما روایات رو ببینید یا حتی اشخاص رو ببینید، میبینید حضرت میفرمایند که مثلا اینها مال ملعت بطونکم من الحرام، یا میفرماید که اینها حسادت میورزند به آنچه که خدای متعال از فضلش به اینها مرحمت فرموده. ولی شما دیدین حسادت اگر بخواد فقط حسادت بمونه، توش کبر نیاد، توش یریدون علوان فی الارض ولا فسادا نیاد، توش کینه ورزی نیاد، کار به اینجا نمی کشه. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. وقتی آدم به نکبت گرفتار شد دیگه پناه بر خدا، ممکنه دیگه به هر دری بزنه، ممکنه به هر چیزی آلوده بشه، بعد خب توجیه هم میکنه. لذا در تعالیم اهل بیت علیهم السلام ما اینو میبینیم که رذائل گویی یه شبکه‌ای با هم دارند، منطقه اون چیزی که ما بیرون میشمریم میگیم یک مثلا این صفت، دو این صفت، سه این. اتفاقا فضائل اخلاقی هم همینطوره، اونها هم همین گونه است. یعنی اینجور نیست که من بتوانم بگم من از فضائل صداقت رو انتخاب میکنم و در رذائل مبتلا به حسدم. نه، کسی صداقت بخواد داشته باشه و در صداقتش پایمردی بکنه، کسی که بخواد بگه من آدم منصفیم، انصاف داشته باشه، جوانمرد باشه، وفای به عهد بکنه، هر خوبی که به ما تعلیم کردن. البته خود ما هم به چیزی، حالا مثلا ما به تعبیر فطرت بگیم، خود ما هم میدونیم اینا خوبن و خود ما هم بدی ها رو تشخیص میدیم. لذا خوبی ها هم همینطورن. اگر کسی یک خوبی رو پاش وایسه بگه من به هیچ قیمتی اینو کنار نمیذارم، مطمئن باشید به خوبی های دیگه کشیده میشه. باز اینم تو روایت شما دیدین که آمد پیش حضرت سوال کرد من چیکار کنم، حضرت گفت تو همین یک کار رو بکن، همین یک کار رو بکن. البته اگر ما خدمت امام علیه السلام برسیم، ممکنه حضرت به من بگن که تو این یک کار رو بکن، برای تو افضل اعمال اینه، تو این یک کار رو بکن، همه چی درست میشه. به یک کس دیگه چیز دیگه بگن، ممکنه مثلا به من بگن فلانی تو اگه بتونی دهنتو کنترل کنی، حرف که میخوای بزنی اول ببینی چی میخوای بگی بعد بگی، همه چی درست میشه. تو اگر بتونی نگاهتو کنترل کنی، دانستیم اگر من نگاهمو کنترل نکنم به حسادت کشیده میشم، حضرت به من میگن تو نگاهتو کنترل کن. لذا گاهی شما تو روایات میبینید اهل بیت علیهم السلام به اصحاب، به اونایی که مراجعه کردن، گاهی از چنین تعابیری استفاده کردن، یک کار رو گفتن انجام بدید، گاهی به یه نفر گفتن افضل اعمال اینه. اینا معناش این نیست که اینها متکثر متفاوته، نه خیر، این نشون میده که امر هدایت دست امامه، انسانها مختلفن، امام به حال من آگاهه، من چمه، من چون عادت کردم اگر بخوام خودم رو چاره بکنم، یه فکری به حال خودم بکنم، میرم دنبال یه دائره المعارفی که اونجا به ترتیب اولویت صفات رو نوشته باشن، که کتابای اخلاق خونده باشین خود این درش اختلافه، چون عادت به این کردم دیگه هیچگاه حس نمی کنم که بابا یه امامی لازم بود که به من دستور بده که تو بابا بیماریت اینه، مشکل اینه. و جالبه امام علیه السلام این کارو میکنه، یعنی آدم متوجه میشه گیرش کجاست، ولی دنده به قضا نمیدادم. یا میره پیش این اون، فکر میکنه مشکل زندگی من چیه، فکر میکنه چرا من تو زندگیم اینطوری شدم. خودش میدونه ها، خوبم میدونه، چون امام زمان علیه السلام در هدایت کوتاهی نمی کنه. اون تو خب من بالاخره اهل توجیه هم، من خودم گاهی میبینه افراد میگن این مطلبو پدرم 10 سال پیش به من گفت، من گوش نکردم. مادر بزرگم یه بار به من گفت ننه جون مثلا آدم نباید اینطوری باشه. من فکر کنم خب مادر بزرگ دیگه اصلا دانشی نداره که، نگو اصلا تیرو زده تو هدف. چرا؟ خب چون پدر مادر با من زندگی کردن، از بچگی منو دیدن، خلقیات منو میدونن، میدونن من کجا ضعیفم، کجا وا میدم، کجا اصلا یادم میره همه چی. دیدین گاهی موقع بچه‌ها بدخلقی میکنن، مادرشون میگه بابا این ولش کن گرسنه نشه درست میشه. این همین بلا تشبیه. امام زمان علیه السلام میگن بابا تو این مشکل داری، اینو درست کن بقیه درست میشه. وقتی ما مراجعه میکنیم به روایات و احادیث اخلاقی، گاهی به اینها خودمون دست پیدا میکنیم. یعنی میبینیم حضرت یه مطلبی گفتن، آدم فکر میکنه انگار حضرت دارن منو توضیح میدن، انگار دارن به من این مطلبو میگن. خب البته لازمش اینه که ما تعالیم اهل بیت علیهم السلام رو به قصد تحقیقات دینی و پژوهش‌های اخلاقی انجام ندیم. نریم ببینیم نظر امام صادق علیه السلام راجع به این مطلب چیه. من جوجه میخوام ببینم امام صادق علیه السلام نظرش راجع به این چیه. با اون امام تو خورشید عالمه، برو ببین به تو چی گفته، تحقیقتو بکن اونم تحویل بده. یعنی این نه، برو ببین چی گفته، یه دونه رو بگیر پاش وایس و عمل کن، همه چی درست میشه. باز این مطلب باز تو قرآن هم هست. این نشان میدهد که مسئله دینداری و مسئله سعادتمند شدن، مسئله عاقبت به خیری، اینا چیزای پیچیده‌ای نیست. از بس نوشتن و گفتن و تقسیم بندی کردن به نظر ما پیچیده میاد. مطلب در نزد هر کسی به خوبی روشنه، به خوبی روشنه، کافیه طرف توجه بکنه. پس جنود عقل و جنود جهل اینها با هم مرتبطن، اینها در یه خانه هن. ایمان در یه خانه است، کفر در یه خانه است. اینا چیزایی نیست که من مثلا یه برنامه 50 ساله بریزم برای اینکه مثلا مشکلات اخلاقیمو به تدریج پله پله حل کنم. نه نه، همت کن، همت کن، یه دونشو انجام بده. قصد کن خوش اخلاق باشی، نه با مردم، اون که راحته. و مردم خوش اخلاقی راحتشون، بد اخلاقی کنی تعویرت نمیگیرن، آدم حسابت نمیکنن. خوش اخلاقی با اهلت که اسیرتن، با تو مجبورن زندگی بکنن. همین یه دونه رو نگفتن مگه اهل بیت علیهم السلام؟ مگه امام رضا علیه السلام نفرمود؟ مگه رسول خدا نفرمود؟ مگه ما روایت نداریم؟ که اتفاقا جزء اون فضائل که ریشه‌ای عنوان شده که میتواند اصلاح کند، اصلا همین حسن خلقه، حسن خلقه. خب پس فضائل و رذائل اینها به هم مرتبطن. داشتیم به رذائل توجه میکردیم که مثلا حسد و کبر و حرص و کینه و خب هر چی که توی رذائل اخلاقی هست، اینها با همه و پناه بر خدا آدم تن در بده و منفعل باشه، آلوده به همه چی میشه، آلوده به همه چی میشه. دقت کردین اینایی که فاصله میگیرن از پاکی و آلوده به یه چیز میشن، پله پله میبینید یسار اون شتاب میگیرن و میرن، دیدین؟ چون همه اینا با هم همخوانن، یه جان تو در تو به هم راه دارن. خب حالا من میخوام از این رذائل انشالله فاصله بگیرم، دور بشم، نمیخوام رذائل تو وجود من باشه. اگه این رو بسپریم به بشر امروز، به دست انسانها که برن تحقیق بکنن، روش کار و مطالعه اینها اینه، میرن دونه دونه اینا رو میخونن، علل و اسبابش رو پیدا میکنن، یه راه علاجی براش احتمالاً پیدا میکنن یا حدس میزنن و میان یه لیست میکنن، حالا با یه اولویت بندی یا نه همینجوری به صورت یه مجموعه ای که کنار هم نوشته شده. می‌نویسن حسد علتش اینه، درمانش هم اینه، تعریفش هم که این بود. بعد یکم که جلوتر بریم شاید رتبه بندی هم بکنم، بگم ببین فعلا توی ماه اول رو این کار کن، بعد که رسیدی به منزلگاه اول مثلا بعدش رو این کار کن، منزلگاه دوم که رسیدی رو این کار کن. خب ما میریم و کم کم این کار رو انجام میدیم، میریم جلو. بنده میخوام عرض بکنم که خدای متعال کار رو خیلی ساده کرده، خیلی ساده کرده، بسیار 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 ساده کرده است. یه نظامی رو ما توی خلقت و جوامع میبینیم. این نظام خیلی نظام مهمیه و خیلی برای ما درس آموزه، رابطه بین والدین و فرزندان. ببینید بچه ها در هر سنی که هستن اون چیزی که صلاح اونهاست یا فساد اونهاست برای بعد اونو تشخیص نمیدن. یعنی چی؟ ببینید بچه مثلا 7 ساله تشخیص میده اگه دست بزنه به یک قابلمه داغ، به یک سماور داغ، دستش میسوزه. اینو تجربه کرده، درسته؟ اما نمیداند که مثلا نوشابه بخوره یا از این خوراکیایی که صنعتی بخوره چی میشه. اینو نمیدونه. چرا؟ چون اثرش آنی نیست. اونجا دستش میسوزه دیگه. شما به بچه فلفل بدین، تست کنه دیگه نمیخوره. و دفعه بعدم بدین نمیخوره. اگه به ترشی حساس باشه، یه سه ترشو بدین نمیخوره. تلخ بدین، بدبو بدین، خب پس میزنه. همسی که طبعش پس میزنه، اینو شما یه جوری وردارین، بسازین، بسته‌بندی کنید، اسانس بزنید، یه کارایی، یه بلاهایی سرش بیارین. خب من که نمیدونم تو نوشابه چیه که، ولی خب بخیر خوشمزه است، خونه که میخورم. تو خیلی از غذایی که الان صنعتی ساخته میشه همینطوره. مطمئن عادت کردم. خب این بچه برای این که به تشخیص خودش و اون اندازه‌ای که خوبی و بدی تشخیص میده و اون اندازه‌ای که چیزی که برایش ضرر داره یا منفعت داره، چون توی سطح فکر خودشه دیگه، اگه بخوان اینجا نگهش دارید، اون رو با هم تیپای خودش بذارید هم اندیشی کنن، یه برنامه غذایی برای خودشون بریزن، اون اصلا تکون نمیخورن. سقفشون و آسمان دیدشون همون چیزیست که خودشون تجربه کردن. شما میگین آقا این چه کاریه، برنامه غذایی بچه رو باید پدر مادر یه بزرگتری بده که بچه مثلا 1 ساله چی بخوره، 2 ساله چی بخوره. شما وقتی خدا بهتون فرزند میده یا از افراد با تجربه استفاده میکنی یا به دکتر مراجعه میکنی، من اینو بهش بدم یا ندم. یه دفعه یه داروی رو میگین ویتامینش خوبه، میدین بچه بعد 2 سال مریض میشه. یه غذایی رو نمیدین یا اضافه میدین، یه متخصصی میخواد که این رشد بکنه. این مسئله طبیعی همه جای دنیا پذیرفتن، همه جای دنیا پذیرفتن. حالا این میرسه به سطحی که حالا این غذا رو تشخیص میده. خب این بچه آینده داره دیگه، دبستانه، دبیرستان داره، دبیرستان دانشگاه داره، دانشگاه شغل داره، شغل میگیره، بعد میخواد ازدواج کنه. او اگه نفهمه کیو انتخاب کنه برای همسری خودش، برای زوج خودش، ما توجه نمی کنیم. ازدواج داری زوج اختیار میکنی، همتا اختیار میکنی، میخوام با هم زندگی بکنی. خب با یه صفت و با یه شیفتگی و علاقه که نمیشه کارسامان بگیره. خب یه بزرگتری لازمه، خصوصا در دختران. خودم علاقمند میشه دیگه، میگه بابا صبر کن پدرت مادرت دستی بگن. میگه نه اونا مخالفن. مخالفن مگه مریضن که مخالفن؟ برای چی مخالفن خب؟ برای اینکه یه سطحی بالاتر از تو قرار گرفتن. مثل که بچه بگه من میخوام برم فلان چیزو از مغازه بخرم بخورم، بابام مخالفه. خب بپرس برای چی مخالفه؟ ازدواج میکنه، بعد فردا فرزنددار میشه، میخواد فرزندشو بزرگ کنه. ببین در همه جا ما نیاز داریم. اصلا رشد قاعدش اینه، عنایت بفهمید، رشد قاعدش اینه که آدم کسی رو داشته باشه که بالاتر از او قرار گرفته باشه، بالاتر رو ببینه، آینده رو ببینه تا بتونه توصیه بکنه. و یکی از فجایعی که امروز تو جامعه ما هست اینه که جوانها اصلا سراغ بزرگترها نمیرن. نمیگه بابا بزرگم ممکنه 5 سال دیگه از دنیا بره، برم بشینم پیشش برام حرف بزنه. میگه نه با رفیقا میشینیم تو موبایل انقدر چیزای جذاب هست، اینترنت میگیم، خبرهای جدید. خب اونا که تفریح، بهش دردی نمیخوره. اگه پیر مردی پیر زنی پیدا کردین که دنیا رو دیده و دیگه خودش داره تای خط تو میبینه، آدم سالم، شاید خدمتون عرض کرده باشم یه بار در قالب یه تکلیف مثلا مدرسه ای، نه تکلیف موظف، من به یه سری از بچه های دبیرستانی کارو گفتم تو عید انجام بدینه، که آمد گفت من عید رفتم سراغ یک پیرمردی، گفتم بالاخره یه آخراش دیگه، حالا بالاخره یه حرفایی بزنه حکیمانه، گفتم به من یه توصیه کنین. گفت آقا تا میتونی بدزد، تا میتونی بدزد، بعدم پشیمون میشی. گفتم عجب توصیه ما کردیم، ورق برگشت، اصلا هیچ چیز دیگه شد. نه بالاخره پیر مردم هست که هنوز هوای دنیا داشته باشه، شیفته دنیاست. و اتفاقا روایت میگه گاهی اینها شیفته ترند و حریص‌ترند. نه اینی که من عرض میکنم شما متذکرین که ما نمیخوام بگیم همه انسان ها. خب من اگر بزرگترهای خودم، پدر و مادرم، برادر بزرگترم، اینها رو از دست بدم، سخنان اینها رو ولو تکراری است، ولو عامیانه است، ولو اینکه با یه تلخی از ملامت همراهه، اینا رو نخوام گوش کنم، همش دنبال رفقام باشم که میگیم و میخندیم و از من تعریف میکنن، من از اونا تعریف میکنن، اونا بارها به من گفتن خیلی باحالی، ما خیلی باحالیم، آدم که راه به جایی نمیبره که. حالا وای به حال کسی که بخواد مثل بنده حالا مثلا معلم بشه، بعد با کوچکترها مواجه باشه، اونا دیگه برای آدم به به و چه چه بگن، اون که دیگه اصلا آدم سرپایینی میره، تو سطح خودش هم وا نمیسته. همه جای خلقت این هست، همه جوامع اینو قبول دارن که هر کس در هر سطحی هست، یه مربی، یه کسی که برنامه رو ریخته، تجربه کرده، مطالعه کرده و و بالاتر لازمه. درسته؟ حالا جالبه اون بزرگتر میاد اینجوری میکنه به بچه، میگه که امروز نهارت اینه. بچه نمیدونه این نهار از چی تشکیل شده، چجوری پخته شده، چرا اینه. بعضی از این قدیمی ها وقتی آدم پای حرفشون مینشست میدید که میگن که میدونی چرا آبگوشت مثلا محتویاتش این مواده، چون این با این اینطوره، اونم اینطوره، این اینجوری میشه. آدم میدید که انگار نشستن با فکر اینا گوشتو ساختن. چرا تو این غذا اینو میریزن؟ چرا این غذا رو با اون میخورن؟ چرا تو این فصل این غذا رو بیشتر میخورن؟ عجب. خب خیلی مونده من برسم به این که برم خواص مواد غذایی رو بدانم، ترکیباتشو یاد بگیرم، تا بعد یه چیزی بسازم که تازه بخورم. بابا آماده شسته رفته تعویینم میدن دیگه. درسته؟ بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه. خدای متعال به ما نفرموده که برین بگردین مشکلات رو ببینید، روش‌های شیطان رو ببینید، رذایل اخلاقی رو ببینید، بشمرید حسد چیه، کینه چیه، کبر چیه. نه با شما اصلا پس این چیزا بر نمیایین. حرف منو گوش کنید. حرف منو گوش کنید. نماز بخونید. نماز پاکتون میکنه، پاک میکنه، همه اینا رو میشوره میریزه بیرون. روزه بگیرین، لعلکم تتقون، شاید مؤدب بشین در پیشگاه خدا. لعلکم قرآن قطعیه، ولی چون خدا داره میگه، هیچ وقت مولا به بنده و رعیتش که لازم نیست ضمانت بده که. لعله خدا در قرآن از هزاران وعده مردمان محکم تر. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، که حضرت فرمود انبیای پیشین ان امتها لعلکم تتقون. خب تقوا بشه دردم میخوره. مثلا والعاقبت للمتقین والعاقبت للتقوا انما یتقبل الله من المتقین. فقط از متقین میپذیرن. این قرآن هدن للمتقین. حالا میری متقین رو میخونی میبینی اوه اوه اوه، خدا وکیلی، یه بشر پیدا کنید، تقلب نکنه از قرآن و روایت ها، یه بشری پیدا کنید بتونه به شما راهکار تقوا یاد بده، ببینید چقدر شما رو میپیچونه. مخ ببینید خدای مهربان چجوری به من گفت، یه بشری رو پیدا کنید تقلب نکنه، راهکار به من بده من چیکار کنم، عاقل بشم، عقل کنم. انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. قرآن بخون، قرآنی که عربی ما قرارش دادیم. ما فارسی میخوای بخونی بخون، تفسیر بخون، ترجمه بخون، مشکل نداره. اونی که کلام خداست عربیه، انا جعلناه قرآنا عربیا، اونو بخون لعلکم تعقلون. وقت میگیم که باز خدا راهکار نداده، یه نفر عقل کنه، عاقل زندگی کنه، این سعادتمند نیست؟ یه نفر اهل تقوا باشه، بارشو نبسته. فإن خیر الزاد چیه؟ التقوا. بهتر از تقوا چه توشه‌ای میخوای با خودت ببری؟ هیچ. تمام انبیا اومدن و گفتن اتقوا الله. اصلا بی تقوا یعنی چی؟ شما نماز بخونید، حالا شما رو بنده نماز بخونم بدون تقوا، بی ادب نسبت به خدای متعال و خداییان، مثل نمازی که عمر سعد ملعون و سپاهیانش مخوان، به چه درد میخوره این نماز؟ خدا تقوا میخواد. ای عجب، پس خدا همه چیو گفته. من دنبال این بودم برم یه کتابی مطالعه کنم بگه رذایل اخلاقی این، ریشه هاش این، درماناش این، من یکی یکی برم کنتور بندازم. نه، مثل که خدای متعال یرید الله بکم الیسر. وقتی خدای متعال دستور روزه رو میدن، بعد میان یرید الله بکم الیسر، خدا برای شما آسونی خواسته. لذا کسی که به اون چه که خدای متعال تعلیم کرده به اون احکام شرعی عمل بکنه، داره کارایی رو میکنه که هزاران هزار منفعت داره در دفع رذایل و جذب فضائل اخلاقی، که آدم نمیدونه چی به چیه. بلا تشبیه، بلا تشبیه، مثل همه ما که اینجا نشستیم بزرگ شدیم، ما به زحمت پدر مادرمون به ما غذا دادن، نمیدونیم چی بوده، نمیدونیم چه جوری ساختن و ما رشد کردیم و اینجا نشستیم. بلا تشبیه. اینکه امروز توی کله ما میندازن که تو باید فلسفه نمازو بفهمی، این که خوبه باید بفهمی، ولی نماز خوندن ربطی به دانستنش نداره. چطور وقتی میری میخوای چلو کبابو بزنی، قبل خوردن میگی من باید فلسفه این پلو با کباب با گوجه رو بفهمم تا بخورم؟ اونو چشم بسته میخوری؟ چرا پیتزا و ساندویچ و نوشابه رو چشم بسته میزنی؟ اینجا رسیدی فلسفهشو بدونی؟ کسی مخالف فلسفهش نیست، خب برو بخون، کسی جلوتو نگرفته. آقا این فلسفه وضو چیه؟ خب بخون، که اگه مس هم میکشه چیزی بفهمی، ولی اگه نفهمیدی، حالا که خدا مجانی بهت وضو رو یاد داده، خب بگیر دیگه. الوضوء نورون، وضو که میگیری خودت نور پیدا میکنی، بهتر میبینی، بهتر تشخیص میدی، پاک که میشی، پاک که میشی خودت بهتر تشخیص میدی. گفتن وضو نوره، داری میخوای نماز بخونی دوباره وضو بگیر، میشه نورون علا نور. خب بعد حضرت گفتن وضو که میگیری نوره، اما اگه به نامحرم نگاه کنی نور وضوت میره. وضوت به لحاظ شرعی باطل نیست، باش نماز میتونی بخونی، ولی نور وضوت رفت، یه نوری ازت میره. اینا دارن میگن بزرگواران. یه بار در تنهایی بشینی ببینید، یک انسان یه دونه از این مطالب رو بدون این که بره به آیات و روایات نگاه کنه، اصلا میتونه بهش دست پیدا کنه؟ نمیتونه، محاله. وقت اهل بیت علیهم السلام پناه بر خدا باید بیان به من التماس کنن، بیان پیش ما، ما بهتون میگیم. خب الحمدلله علی الاسلام، من مسلمان شدم، احکام اسلامو یاد گرفتم و عمل میکنم و هر کدوم از این اعمالی که انجام میدم انقدر منافع داره که اصلا نمیتونم بشمارم و نمیدانم. انشالله در طول زندگی شروع میکنم فلسفه احکامو میخوانم، کم کم یاد میگیرم، یکی میگفتش که من روایتی ندیدم ولی خیلی عجیبه، تجربه کردم. هر وقت به نامحرم نگاه کردم یه چیزی که تو حافظم بود یادم رفت، حافظم از دست دادم، بخشیشو. تجربه کرده، نمیگم روایته. حالا که امام علیه السلام به من میگن به نامحرم نگاه نکن، شما فکر کردین امام علیه السلام مثلا میخواد مثلا محیط رو سالم نگه داره و بعد به شما التماس میکنه؟ اول به خودت میگه، نامحرم که اون ور داره میره، او که نمیبینه تو داری میبینیش، من بدبخت میشم. حالا اینکه یه دونش بود، گرفتاری از این به بعده، گرفتاری از این به بعده. شما به نامحرم نگاه میکنی، تصویرش میاد تو وجوده، به این سادگی که بیرون نمیره، که داری نماز میخونی، تو قنوتی، تو رکوعی، داری کار میکنی، به این سادگی که بیرون نمیره که. چرا دریچه دلتو باز کردی؟ چرا وجودتو باز کردی، راه دادی بیاد؟ خودت این کارو کردی. این میشه احکام خدای متعال. حالا بعد از اسلام ایمانه. کسانی که مسلمانن خدا به اونها مرحمت میکنه، احکام رو توسط پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به اونها میرسونه. حالا افراد میان توی دایره ایمان، خدای قبولت داریم، باورت داریم، باز همین قاعده عقلیه. شما هر جایی هر کار آموزشی که داریم، کسی که شما رو قبول کنه، به شما خوشبین بشه و شما رو امین بدونه، شما سیر مطالب دیگر هم بهش میگین. حالا قرآن بخونی، یه سیر از احکام خدای متعال اینجوری میفهمد، یا ایها الذین آمنو، چون نمیگه مسلمونا، چون اسلام به شهادت اینه دیگه، یا به مسلمان زادگیه، درسته؟ یا ایها الذین آمنو، آی کسایی که ایمان آوردین، براتون یه چیز خاص دارم. صیام، روزه مال مؤمنان است. و اصلا یه تعبیر بذارین کلیتری بگیم، اصلا اعمال صالح مال مؤمنان است. آمنو و عمل الصالحات. بابا بیا هر چقدر به خدا دل بدی، اعتماد کنی، خدا رو قبول بکنی، یا ایها الذین آمنو، آمنو، هر چی بیشتر ایمان بیار برای خودت بهتره، برای خودت بهتره. وقتی تو دارالایمان وارد میشی، هر چی جلو میای، همون احکامی که بود، همون احکامی که بود انجام میدادی تا به یه جایی برسی. حالا یه احکام جدیدی بهت یاد میدن که با انجام اونا یه دفعه میبینی چند برابر میری جلو. من گفتم چند، حالا بذاریم بگم. میگه ایمان آوردی، قبول داری اهل بیتو، دوست داری امیرالمومنین علیه السلام. خب ببین، هر کس به زیارت امام حسین علیه السلام بره، هر قدمش ثواب یه حج که تو اسلام گفتیم، و در برگشت ثواب یک عمره. این چند برابره نمیدونی؟ اصلا میشه شمرد؟ نه، نه نمیشه شمرد. این که میفرماید هر کس این کارو بکنه مطابق 70 سال عبادته، بزرگواران ببخشید، یه روایتش دروغه، دوتاش دروغه، سه‌تاش دروغه، آخه چند تا از این روایت ما داریم؟ جالب، تو منابع شیعه و سنی موجوده، همش که دروغ نیست. بریم بخونید روایت و منابع رو ببینید. تازه خدای متعال تو قرآن این رو میفرمایند، از این قبیل رو، که گاهی کسانی حسرت میخورن مثلا عملی رو نمیتونه انجام بدن، بعد کسانی کار دیگه ای میکنن، اینا هست تو قرآن. اونایی که میان تو دارالایمان، خدا این مسیر رو براشون ساده تر میکنه، سریع تر میکنه. لذا فرمود یورید الله بکم الیسر، حضرت فرمود یسر هو امیر المؤمنین، دست رو بده به دست امیر المؤمنین، دو رکعت نمازت، ببین چه ثوابی پیدا میکنه، چه اثری پیدا میکنه. دست رو بده به دست امام زمان علیه السلام، ببین بدیه دعا یاد میدن، همینا که تو مفاتیحه. بدیه ذکر یاد میدن، همین ذکرایی که تحویل نمیگیریم. 10 سال این ور اونور دنبال کسی میگردی که یه ذکر یاد بده بهت، درسته؟ میبینی امام علیه السلام گفته عزیزم اون صلواتی که بهت یاد داده بودم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک دوامش، همه چی توشه، همه چی توشه. ای عجب، من فکرم اینو از مادر بزرگم، پدر بزرگم، مادرم یاد گرفتم، نمیدونستم چیه. خاطر شریفتون باشه گفتیم اونها یه چیزایی رو دارند، چون مجانی به ما رسیده گاهی نمیفهمیم، قدر نمیدونیم، وقتی اینا رو پس میزنیم میریم دنبال چیزای دیگه. مادر غذا پخته خونه، قرمه سبزی، پس میزنی میری دنبال یه پیتزا از یه جای خوب مطمئنی که ویژگیاش این باشه. خوبه دیگه، پول میدی. هی هم میگن این غذاها رو نخورید. حالا بنده نمیخوام الان اینجا توصیه غذایی بکنم، ولی بخاطر همه گاهی میخوریم اینا رو، ولی میخوام میگم خود ما میدونیم اینا عیب داره، همه دکتران میگن، همه هم هی توصیه میکنن، ولی من خب علاقه دارم برم پول بدم یه سی بخورم مریض شم دیگه. بالاخره اینم یه مدلشه دیگه. خونه مادر پولم نمیدادم، یه غذای سالم میخوردم. بدبختی منه، بلدم این ذکر صلواتو، ولی میرم این ورانور ذلت بکشم دوتا ذکر بگیرم. امام زمان علیه السلام تو رو رها کنه؟ پیغمبر تو رو رها کنه؟ آویزون این اون بشی؟ نه. اینایی که میرن سراغ فرق و مکاتب، اصلا علت این که به اون لغزشگاه میفتن اینه که امام رو رها میکنن. و این امام که کسی رو رها نمیکنه که. چی میخوای که امامت نداره؟ کی میشنود که امامتو نمیشنود؟ کی جواب میدهد که امامت جواب نمیدهد؟ ببین کار به کجا رسیده. ببخشید یا صاحب الزمان، اصلا سراغ حضرتش نمیریم و حضرت پیغام میدن انا غیر مهملین لمراعاتکم. ببینید من حواسم هست به شما، چرا فکر میکنید من اصلا به شما بیتوجهم؟ ولا ناسین لذکرکم. خیلیه ها، امام آدم این پیام واسه آدم بفرسته. ببین من چقدر بیغیرتم. یه پدر مادر ببینه بچهش به در و دیوار میزنه، خونه همسایه‌ها در میزنه، یه لقمه غذا بگیره بهش بر میخوره، میگه عزیز من همه چی اینجا هست، بیا، من که ورد نکردم که. این وضع منه. و هم سخن آخر، همه اینها رو گفتیم برای اینکه رذائل رو بیرون کنیم، برای اینکه قلب رو از حسد و کبر و کینه و حقد و هر چه که هست پاک کنیم. دیدیم بابا اینجوری نمیشه با توصیه‌های فقط بشری که رذائل 100 تا، اسبابش 200 تا، راه حلش 300 تا، اینجوری نمیشه. امام من یه اکسیر به من میده، یه توصیه میکنه، همه چی درست میشه. آن چیزی که مرا علاج میکند، از هر عیبی پاک میکند، به هر فضیلتی منو متمایل میکنه و مشتاق میکنه، چیه؟ اون چیزی که به من عنایت کرد، عنایت کردن، دادن، این مصیبت امام حسین علیه السلام. آخر زیارت عاشورا شما میگین اللهم لکل حمد. چجور حمدی؟ حمد شاکرین لک. شاکرین میدونی یعنی چی؟ خیلی مقام بلندیه. الحمد لله علی عظیم رضیتی. خدا شکرت میکنم به خاطر اینکه این مصیبت برای من مصیبت، رضیهش برای من رضیه است، اندوه دارم از این قضیه. منتها چون من اینو نمیفهمم، به من تعلیم کردن، میگن زیاد عاشورا خوندی به سجده بیوف اینو بگو، تعلیم کردن، بازم توجه نمی کنم. مثل اینکه مثلا تعلیم کنن بگن بعد خوردن غذای پدر مادر بگو خدایا خداوند و شکر به من پدر مادر مهربان عاقلی دادی که برای من غذایی که مفیده برای من ساخت و پخت. مثلا میگیم اینو قرارشو چهار کنیم بعد هر وعده غذایی و بهش توجه کنیم. آدم دیگه این در اون در نمیزنه دیگه. بزرگترین چیزی که میشه نصیب یه نفر بشه برای پاکی، خدای متعال به ما مرحمت کرده، چون نمیدانیم، چون توجه نمی کنیم، چون حالا ببخشید این تعبیر رو به کار میرم، چون مفت دستمون اومده، بی اهمیت برام. این همه روایت شیعه و سنی نقل کرده، این همه روایت شیعه و سنی، برای کسی که آه میکشه برای امام حسین علیه السلام. نفس المحموم لظلمنا تسبیح و همه لنا عباده. چیکار میخوای بکنی دلت بگیره؟ چیکار میخوای بکنی گریت بگیره؟ چیکار میخوای بکنی اندوهگین بشی؟ خب همینطوری که راست راست داریم راه میریم تو خیابون صبح تا شب، نمیشه که. میگن تجلسون و تحدثون، میشینید میشینید یعنی میدونید یعنی چی؟ یعنی یه دقیقه بشین کاراتو ول کن، حالا بشین از ما بگین. دیدین مادر وقتی عزیزشون از دست میده، مثلا بچه‌شو از دست داده، وقتی یه نفر میگه اتفاقا پری روز از من خدافظی کرد، همین میگه یارو گریه میکنه. کافی یه خاطره رو بگی، کافی یه چیزیه که خاطره رو تداعی میکنه نشون بدی، مادر گریهش میگیره. بعد میدونین چرا به شما میگن مجلس روزه نرو، عزاداری نکن، مقتل نخون، اینا همش تکراریه، اینا معلوم نیست چیه، واسه اون اتفاق نیفته. راه گریه کردن آیا جزینه بر مصیبت؟ که بشینی تکون نخوری، دل بدی به مصیبت، نگاه نکن مداح کیه، برو مصیبت رو نگاه. امروز و دیروز، دیشب و پریشب خیلی عزاداری که همه خسته ایم، اما یه نفر خسته تر از همه است، خسته تر از همه است، همه کارا رو کرده، به تعبیر ما بچه ها رو خوابونده، نه خیمه ای نه چیزی تو بیابون، حالا میخواد بره نماز شب بخونه نمیتونه وایسه، نشسته نماز شب میخونه، دیگه نه برادری داره، نه تاج سری داره، نه حامی داره، نه بزرگتری داره. گفتیدم خیام رو آتش زده، این زن و بچه همینجوری آوارن تو این بیابان، ببخشید یا صاحب ازان، هر که به یه طرفی میدوه. دیدم یه بانوی کنار یه خیمه ایستاده، هیچ طرفی نمیره. گفتم خانم همه دارن از آتش فرار میکنن، شما وسط آتش چرا جایی نمیرین؟ گفتن من یه مریض دارم تو این تو این شادو نمیتونم برم. ما بشینیم مصیبت حضرت زینب بخونیم، کسی میتونه؟ نمیشه. ببینید عاشورا چه خبره، شبش چه خبره، که وقتی که حضرت زینب در اون تاریکی نشستن، میبینن یه کسی داره به طرف ایشون میاد. خب آدم چه انتظاری داره تو اون شب؟ مردی وجود نداره که، داود از لشکر عمر سعد ملعون. حضرت صدا میزنن کیستی؟ میگه من بابات امیرالمؤمنینم، من دارم میگم، اومدم میگم خسته نباشی زینب زینت بابا، خسته نباشی، خیلی به زحمت بودی. درسته؟ آرام میکنن حضرت. ما مصیبت رو نمیفهمیم، ما یه جمله میگیم، یعنی یه کلمه ای که اون تو مقتل آمده، وقت ببین چقدر حسادت، چقدر حسادت. این همه کتاب تاریخ، این همه افسانه، این همه پهلوانان مختلف تو کشورهای مختلف و افسانه ها از اون پهلوانان، مدلای مختلف درس میدن، رسما کتاب چاپ میکنن، هیچ کسی به هیچ کدوم از این افسانه ها و پهلوانان و نمیدونم رشادت ها هیچ کسی ایراد نمیگیره. به محضی که میای سراغ امام حسین علیه السلام، امام حسین شروع میکنن به ایراد. این جز شیطانه. چرا هر کس مجازه برای عزیز از دست رفتش زبون بگیره، قربون صدقش بره، یه چیزی بگه؟ ولی ما اگه بخوام زبون بگیریم باید حتما مستند باشد، اینو کجا خوانده ای؟ شاید درست نیست. این وضع ماست، شیطان نمیذاره، قسم خورده، قسم خورد من هیچ جای دیگری نمیرم، لغودن لهم صراط کد مستقیم، نمیذارم کسی به امام حسین ملحق شه، نمیذارم. گفتم روایتو براتون، وقتی واقعه کربلا رخ داد، شیطان به تمام شیاطین دیگه دستور داد از این به بعد یه مأموریت دارین، هر کس خواست بر حسین بگریت تو دل شک بندازین، نذارین با خیر راحت گریه کنه، نذارین. و حضرت گفتن بشینید واقعه رو بگین، هر مقدارش که به شما رسیده. ببخشید مگه واقعه کربلا از صبح عاشورا تا عصر عاشورا مگه توی اصلا مگه میشه گفت شما مگه میتونین تعریف کنین؟ ببخشید شما از صبح عاشورا تا شب عاشورا فقط بخواین از حضرت زینب بگین چی میدونین؟ بگین هیچی نمیدونین. یه خبر از یه نفر، یه خبر از او، یکی راجب این، اینا رو داریم، اینا رو هم میخوان از دستمون بگیرن. هیچ بشینیم بگیم بله بله شهید شدن، ولی هیچی معلوم نیست. این که گریه نمیاره، که این که شکست دلی نمیاره، اینا نیست. گوید از میان لشکر بیرون رفتم، در میان دو صف بر بالین حسین ایستادم و او در حال جان دادن بود. فوالله ما رأیت قط قتیلا مزمخن بدمه احسن من ولا انور وجها ولقد شغلنی نور وجهه و جمال و هیبته عن الفکرت فی قتله. رفتم بالا سرش، هیچ کشته شده ای رو ندیده بودم که به خون خودش آغشته شده، نورانی تر از او. آنچنان نور صورت او مرا خیره کرد که همه چیو فراموش کرده بودم. و میگه و در اون حال که داشت جام میداد باز طلب آب میکرد، یکی نیست به من آب بده. و چقدر بی انصاف اون کسی که داره تلاش میکنه اثبات کنه به خیال خودش که در کربلا آب بود یا امام حسین تشنه نبود. این فقط مشکل زندگیش اینه، امام حسینی که لحظه لحظه تو تاریخ طلب آب کرد، سقایی که فاصلش از خیام نشون میده که حسرت خورده به زمین افتاده. درسته یا نه؟ بین الحرمین همینو داره اثبات میکنه، میخواد بگه اهل حرم تشنه بودن، عباس اونجا به زمین افتاده. خب امام حسین علیه السلام به میدان رفت، آمد رفت آمد. آخرین باری که امام حسین علیه السلام رفت، دیگه اهل حرم با یه صحنه دیگه مواجه شدن. دیگه دیدن اسب برگشت زین واژگون، ولی دیگه امام حسین علیه السلام با اون نیست. و اسرع فرسو که شاردن الى خیامک. امام زمان علیه السلام میگن، من مضمونشو میگم، اسبت آمد به خیام قاصدن مهمهمن باکیان. فلم مرعین النساء جوادک مخزیا و نظرن سرجک علیه ملویا. یا صاحب الزمان، اسم میخواد بگه من امام حسین رو ننداختم، من ننداختم، زینو ببینید، من تا آخرین لحظه وایسادم. برزن من الخدور ناشرات شعور علی الخدود لاتمات، لاتمات الوجوه صاف الوجوه صافرات و بالعویل دائیات و بعد العز مزللات و الى مسرعک مبادرات. پناه بر خدا، زنان اهل حرم از پس خیمه ها بیرون آمدن در حالی که گیسوان پریشان، نقاب از چهره افتاده، سیلی به صورت میزنند، با صدای بلند ناله و گریه میکنند و به سوی قتلگاه روانند. اینجاست حضرت فرمودن و شمر و جالسون علا صدره. خب اگه جنگ، اگه کشتار، اگر که کاری کردن مردان اینها، اگر ظلمی بوده، اگه حساب کتاب بوده، تصفیه شد رفت دیگه، تمام شد دیگه، تمام شد، جنگ خاتمه پیدا کرد، قائله خط شد، تمام شد. نه، یادمون بیاد حسادتو که کارو به کجا میکشونه، یادمون بیاد کینه ورزیو. حمید ابن مسلم گوید به خدا من زنی از خاندان آن جناب را دیدم که جامعش را به تن نگه می داشت که نبرند و در این بار پافشاری می کرد، ولی به زور سرانجام از او گرفتند. سپس به طرف علی ابن الحسین که سخت بیمار و روی فرشی افتاده بود رفتیم. گروهی از پیادگان همراه شمر بودند. به شمر گفتند آیا این بیمار را بکشیم؟ من گفتم سبحان الله، دیگه بیمار را برای چی بکشیم؟ وقتی اون ملعون دستور میده امام سجاد رو بکشن، حضرت زینب میان جلو میگن اگه اینو میخوان بکشید منو بکشینم، منو بکشید. این خیلی از سوالات رو پاسخ میده که تو فاطمیه چرا حضرت زهرا اومده مثلا. یه کسی براش این سوال مطرح نمیشه، همه میفهمن قصد چی بوده و چی کار میخواستن بکنن. فاطمه دختر امام حسین علیه السلام گفت در خیمه ایستاده بودم، پدرم و اصحاب او را چون گوسفندان در روز عید قربان سر بریده و عریان روی زمین می دیدم، اسب‌ها روی ایشان جولان می دادن. حضرت رباب هم این صحنه رو دیده دیگه. بعد میگن یک سال بعد کربلا که حضرت رباب زنده بود همیشه تو آفتاب می نشست، بهش می گفتن بابا آفتاب می سوزی بیا تو سایه، می گفت نه عزیزم آقای من دیدم بدنش تو آفتاب افتاده بود می سوخت. من در این اندیشه بودم که بعد از پدر بنی امیه با ما چه می کنند، آیا ما را می کشند یا اسیر می کنند. ناگاه سواری را دیدم که با نیزه زنان را میزند و میدواند و آنها به یکدیگر پناه میبردند، مقنعه از سر ایشان بر میدارد، علنگوی آنها را میگیرد، آنها فریاد میزنند یا وا جدا وا ابتا وا علیا وا قلت ناصرا، آیا پناه دنده نیست که ما را پناه دهد؟ آیا کسی نیست که دشمن را از ما دور کند؟ نه نه هیچ کسی نیست، قمر بنی هاشم هم نیست، او با فاصله از شما به زمین افتاده. از مشاهده این حال دلم پرید، اندامم لرزید، از ترس به راست و چپ نظر می کردم و عمم کلثوم را می جستم که به او پناه ببرم که مبادا آن مرد آهنگ من کند. در این حال بودم که آن مرد قصد من کرد، به سوی من روان شد، از ترس فرار کردم، گمان کردم از او محفوظ میمانم، ولی از قفای من آمد نیزه بین دو کتف من زد، به صورت به زمین افتادم. گوش مرا درید، گوشواره از گوش من کشید، مقنعه از من گرفت، خون از سر و روی من روان شد، بیهوش افتادم. همین مصیبت ها رو شنیدید، حالا صاحب مصیبت رو ببینید. چون به هوش آمدم عمم را دیدم کنار من گریه می کند، می گوید برخیز تا برویم ببینیم بر زنان و برادر بیمارت چه گذشته است. یکی از بزرگان لشکر به عمر سعد گفت اگر خیال داری اینها را نزد یزید ببری یک نفرشان زنده به شام نمی رسد، دستور بده به اینها آب بدهند که از تشنگی هلاک می شوند. عمر سعد گفت به ایشان آب بدهید. سقاها مشک پراب کردن نزد زنها آبر. ظرف آبی به رقیه دادن که از همه کوچکتر بود. حضرت رقیه همونیه که دامن پدر رو گرفت گفت بابا کجا داری میری؟ من آب میخوام بابا تشنمه. رقیه آب را گرفت، روانه قتلگاه شد. گفتن کجا می روی؟ گفت پدرم هنگامی که به میدان رفت لبش تشنه بود، می خواهم این آب را به او بدم. حسن رقیه اینجا می بینه که لب بابا تشنه است، ولی یه صحنه دیگه هم هست، بابا رو می بینه، میگه بابا لبت که من دیدم ترک خورده بود از تشنگی، ولی کبود نبود بابا لبت، بابا اینجا هات ورم نکرده بود بابا، بابا صورتت زخم برداشته بود ولی کبود نبود، بابا کی زده به صورتت بابا؟ شب 11 هم زینب کبرا دید رقیه در خیمه نیست. با ام کلثوم در بیابان گردش می کردن که او را پیدا کنند. کنار قتلگاه رسیدند. دیدن رقیه خود را روی نعش پدر انداخته، دستهای خود را به سینه او چسبانیده، با پدر درد و دل می کنند. حضرت زینب هرچه خواست با نوازش او را جدا کند، رقیه حاضر نشد. بالاخره از دیگران کمک میگیرن، هست رقیه را جدا میکنن. سکینه آمد، رقیه را راضی نمود که به خیمه ها بیاید. در بین راه سکینه به رقیه گفت خواهرم، پدر را از کجا شناختی؟ گفت خواهر جان، من پدر می کردم و می گشتم، ناگاه صدایی شنیدم، الیه الیه، بابا بیا این ور، بابا علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. دعای فرج و زمزمه کنین، بسم الله الرحمن الرحیم.